گرفتیم. زنگ زدم خدمت درست
است.
سلامت باشید. روزنامه سپهر غرب منطقه‌ای غرب کشور هست. من از همدان مزاحمتون میشم. سلامت باشید انشالله. ممنونم محبت دارید. جناب صدیقیان، همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما موضوعی رو داریم پیگیری میکنیم به عنوان گروه های مرجع برای دختران. میخوام در واقع به عنوان اولین سوال بریم سر اصل مطلب که وقتتون رو زیاد نگیرم، تعریفی از گروه های مرجع رو بدید و در واقع نقش اون رو به صورت ویژه برای دختران در نظر بگیرید و بعد بفرمایید که چه باید بکنیم که این گروه های مرجع تقویت بشن. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، من مختصرا اجمالا عرض کنم، همونطوری که از اسمش مشخصه، جامع متشکل از مجموعی از ارتباطات و تعاملات اجتماعی است.
بله.
تو مختلف، تو نهادهای مختلف. حالا از اون واحد اولیه‌اش که خانواده باشه، بعد دوستان، همسالان، نهادهای رسمی، فامیل و نهادهای آموزشی و نهادهای غیر رسمی و غیره.
بله.
حالا در این در واقع نظام، مجموعه نظام تعاملی اجتماعی، تأثیر و تأثیر متقابل، کنش و واکنش بین گروه ها و افراد وجود داره.
بله.
اون گروه ها و افراد یکی از منابع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در اقشار مختلف اجتماعی، در حالا جنس چه مؤنث مذکر، گروه های سنی مختلف، افراد یا مجموعه ای از افرادی هستن که میتونن تأثیر بذارن و محل الهام بخشی، الگوسازی، تعریف هنجارها و عکس سبک زندگی، افکار و در مجموع تاثیرگذاری تو حوزه‌های مختلف به ویژه فرهنگی.
بله.
این گروه ها حالا به میزان تاثیر و اثرگذاری که دارن میتونن گروه های مرجعی باشن، یعنی اقشار معینی در کنش و واکنش و رفتار اجتماعیشون از اونها تاثیر و الهام میگیرن.
بله.
و در واقع محل رجوع این اقشار مختلف اجتماعی هستن. حالا در این حوزه از جمله دختران هم خدمتتون عرض میشه که مشمول همین قضیه هم مثل همه بحثای رخشار اجتماعی، که البته تمایزات خاص خودشون و بستگی به سن و تجربه و پایگاه و جایگاه اجتماعی و موقعیت‌های مختلفشون دارند.
بله.
و بخش دوم سوالتون
فرمودم، در واقع عرض کردم خدمتتون، در واقع برای تقویت جایگاه گروه های در واقع مرجع چه باید کرد و آیا طی سالهای اخیر این در واقع گروه های مرجع چه تغییراتی کردن و در واقع الان نیاز جامعه برای در واقع اصلاح گروه های مرجع چی هست؟
ببینید، گروه های مرجع اینکه بخوان تقویت بشه، اولا باید دید کدام گروه های مرجع.
بله.
یعنی به طور عمومی نمیشه حکم صادر کرد همه گروه های مرجع باید تقویت بشند یا نشند.
بله.
یا تضعیف بشند.
بله.
باید سنخ شناسی کرد، گونه شناسی کرد، دسته‌بندی کرد، باید دید با چه زمینه ای، چه اهدافی، چه سازوکارهایی. بنابراین حکم کلی راجع به همه گروه های مرجع نمیشه داد. اینجا نباید تعمیم گرا بود، باید
بله.
خاص گرا بود، که حالا بحث مفصلیه و ماهیت رفتار و تاثیر تاثیرشون رو شناخت بد میشه قضاوتی کرد، اونم با مراجعه به واقعیت های اجتماعی، آمار رسمی و قطعی، داده های قابل اتکای علمی و غیره.
بله.
حالا از این مقدمه که بگذاریم،
بله،
باید ما باید بررسی کنیم ببینیم که در این گروه های مرجع، ببینید این خیلی تجویزی روی کرد با این مباحث نیست، ما کجا رو تقویت کنیم یا نکنیم، خیلی دست اراده گرایی و جریان های به ویژه رسمی و اینا نیست.
بله.
باید ماهیت و سازکارهای واقعی و عینی و درونی اینا رو درست شناسایی کرد، دید چه موضعی میشه در برابر اینا گرفت و با لحاظ کردن این شرایط چرا میشه وارد تعامل شد.
بله.
و در مورد جوانان و نوجوانان از جمله دختران، ابتدا باید بررسی کردید اصلا گروه های مرجع اینا کدام یک هستن، کدوم گروه ها هستن.
بله.
چه ویژگی هایی دارن، به چند دسته تقسیم میشن و ماهیت و نوع تأثیر و تأثیری که بین این گروه های مرجع و دختران، حالا اینجا مشخصا شما دختران رو میفرمایید، با چه مکانیزمایی، چه اهدافی، تحت تأثیر چه شرایطی دارن از اینا الهام میگیرن، تأثیر میپذیرن.
درسته.
ولی با یه دسته‌بندی حالا اجمالی نسبتاً روشن، حالا کلیترش، برای مرجع رو باید دید درونی و بیرونی، یعنی درون جامعه، جامعه فرهنگ بومی خود این کشور، فرهنگ سنتی، فرهنگ مدرن و مرجع بیرونی. در حال حاضر به نظر میرسه بیشتر همسالان نقش بسیار مهمی دارن، الگوها و رفتارهای اونها در بین جوانان، از جمله جوانان دختران جوان و نوجوان. این نکته خیلی مهمیه.
بله.
توی دستبندی کلی هم گروه مرجع ما رسمی و سنتی داریم، گروه رسمی، گروه مرجع غیر رسمی و حالا شاید بشه گفت کم و بیش کمتر سنتی یا غیر سنتی یا شبه مدرن به اصطلاح یا جدید هر گروه. حالا اون چی کلیات قضیه نشون میده که طی دهه های اخیر بنابر دلایل متعددی که الان جای ورود اون بحث شاید نباشه، هرچه جلوتر آمدیم تاثیرگذاری گروه های غیر رسمی، حالا گروه هایی که در واقع مدیریت و هدایت رسانه های جدید رو به عهده دارن، به ویژه شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، گروه های همسالان، اینها تاثیرگذاریشون به نظر میرسه بیشتر بوده، حالا به دلایل مختلف. بعدش گروه های مثل همین سلبریتی ها، البته ما عمومیت تام نمیدیم.
بله.
داریم راجع به اکثریت و وجه غالب قضیه صحبت میکنیم.
بله.
و هنرمندان، ورزشکاران، تاثیرگذاری به نظر میرسه جریان های سیاسی به عنوان گروه های مرجع بنابر دلایل مختلفی، حالا انسداد فضای سیاسی و خیلی مسائل، به نظر میاد رو به کاهش بوده. الان ناآرامی ها و مسائلی که طی چند ماه اخیر ما میبینیم خودش گواه بر اینه که ما ببینیم بیشتر گروه های مرجع رسانه‌ای، هنری، ورزشی و بیرونی بیشتر تاثیرگذار بودن. این یه کلیتیه که میشه مطرح کرد.
درسته. استاد برای اصلاح این فضا، حالا همونطور که شما فرمودید خیلی مثلا دستوری نمیشه و رسمی ورود کرد به این بحث، اما بالاخره راهکارهایی وجود داره. چه باید بکنیم که وضعیت در واقع گروه های مرجعی که برای دختران ما تعریف شده اصلاح بشه و در واقع رویکرد مناسبی در واقع در این فضا وجود داشته باشه؟
ببینید این اصلاح که واژه اصلاح شما یا هر کسی که میفرمایید و میفرمایند،
بله،
ناظر با تلویحا ناظر بر اینه که وقتی چیزی خرابه اصلاحش میکنه.
بله.
اینو ابتدا باید دستبندی کردید آیا واقعا خراب نامناسبه که ما بتونیم کلمه اصلاح رو به کار ببریم.
بله بله.
در چه موضعی، در چه موضوعی، در از چه ابعادی.
بله.
یعنی پیشتابه نمیشه که مقدمتا بیان بگیم وضعیت مثلا خرابه، حالا باید اصلاح کرد. نه.
بله.
من اینطور به قضیه به نظر من نباید نگاه کرد.
بله.
ولی این که به وارد مکانیزم تعامل شد و تأثیر رو اینها رو به طور دقیق شناخت، ببینید بهترین وضعیتش اینه ما باید هر گروهی میخواد مرجعی و مرجعیت داشته باشه، باید وارد گفتگو و تعامل و شناخت دقیق عینی یه روابط افقی برابر همسنخ بشه و نهایتاً به جایی برسه که به سرمایه اجتماعی، یعنی با مشارکت، اعتماد این گروه رو جلب کنه، این گروه سنی رو.
بله.
وقتی اعتماد رو جلب کنه، به نیازهای محق و دقیق و مشروع اونها توجه کنه، به نیازهایی مثل آزادی به مفهوم درست و منطقی خودش، مثل حق انتخاب، تنوع، تکثر اینها، سایر حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اینها، به میزانی که این رشد پیدا کنه، اون گروه ها و اونها جریان هایی که بتوانند وارد این نظام تعاملی بشن یا به تدریج مرجعیت پیدا میکنن. یعنی این گروه سنیه، حالا به مشخصا اینجا دختران، درشون ایجاد اعتماد میشه به خاطر زمینه سازی برای مشارکت اونها.
بله.
هرچی این افزایش پیدا کنه، مرجعیت اون جریاناتی که در این مسیر حرکت میکنن بیشتر میشه و هرچی این کاهش پیدا کنه زدوده میشه، مرجع زدایی میشه و گروه های دیگری که به نظر این گروه میاد با اونها تعامل بهتری میتونن داشته باشن و گفتگو و فهم متقابل، تفاهم، مشارکت بهتری داشته باشن، به اون سمت میل می‌کنه.
درست. استاد اشاره کردید که در واقع طی سالهای اخیر بحث در واقع گروه های مرجع غیر رسمی در بین مثلا این گروه سنی و این جنسیت بیشتر شده. چرا این بحث رو شما در چی میدونید استاد؟
علتش اینه که فضای تعامل و تحرک در جامعه درونی خودمون خیلی جاها با مانع و انسداد مواجه بوده. به بسیاری از نیازها، حقوق و مطالبات این جریان توجه این گروه توجه نشده. بیشتر موانع غالب و حاکم بوده تا فضای مثبت برای تعامل. رابطه دو سویه نبوده، بیشتر حالت مانع و مانع تراشانه و یه جوری انفدادی بوده. مجموعه اینا دلایلی میشه که به طور طبیعی گروه های مرجع بیرونی نقش پررنگتری پیدا میکنه.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ممنونم جناب صادقیان، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، ممنون میشم.
بنده نادر صادقیان هستم.
بله،
رشتم هم که جامعه شناسیه و پژوهشگری تو حوزه فرهنگی.
خیلی متشکرم، دست شما.
بعد از اینکه کار کردید لطف کنید رو همین گوشی برای من فایلش رو
بفرستید. فقط استاد یه چیزی یادم افتاد، یه سوال دیگه بپرسم. خیلی عذر میخوام. نقش نهادهای فرهنگی رو در حوزه در واقع پررنگ کردن گروه های مرجع درونی چی میدونید؟
از کردم به میزانی که به حقوق و خواسته ها و مطالبات به حق دختران توجه بشه، مشارکت آنها جلب بشه.
بله.
و به رسمیت شناخته بشن و بیان در سیاست گذاری، مدیریت، هدایت و اجرای فرآیندهای فرهنگی شرکت کنند در یک نظام متکثر.
بله.
در یک نظامی که حضور متوازن و آزادانه اونها رو به رسمیت بشناسه، به همون نسبت ما میتوانیم انتظار داشته باشیم تعامل مثبت، همگرا و فزاینده مستقر بشه.
بله، متشکرم، ممنونم جناب صادقیان.
چشم،
حتما براتون ارسال میکنم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خداحافظ.